سلام، به قسمت 16 پادکست چکش خوش اومدین. من صنم حقیقی هستم و پادکست چکش رو اختصاص دادم به یک سری اتفاقاتی که در عرصه هنر دنیا افتاده. این اتفاقات محدود شده به اونایی که به شکلی یا به دادگاه کشیده شده یا قانونگذاری خاصی رو رقم زده یا سیاسیون رو درگیر کرده، یعنی مسائلی که یک سیستمی رو به هم زده و سیستم جدیدی رو جایگزینش کرده. در این قسمت میام سراغ یک بحثی که باز ارتباط بین حقوق و هنر هست و اون جعل نقاشیه. چند تا پرونده خیلی جذاب جعل نقاشی رو براتون تعریف میکنم و برخورد جامعه حقوقی با اون پرونده ها. اولین پرونده که رفتم سراغش مربوط به کشور هلنده. سال 1940، یعنی یک سال بعد از شروع جنگ جهانی دوم، کشور هلند با اینکه اعلام بیطرفی کرده بود، توسط ارتش نازی بمبارون میشه و نهایتاً محاصره میشه. این محاصره هم تا سال 1945 و پایان جنگ ادامه پیدا میکنه. در طول این مدت تعداد زیادی یهودی اعدام میشن و قحطی فجیعی رخ میده.
Ik heb het goed gedaan, had ook zo fout gedaan. Als ik terugkijk in de tijd, een lach met tranen, zo voel ik mij vandaag. Geproefd van het leven, zoveel vrienden en ongekend.
در زمان جنگ جهانی یک آقای به نام هان وگ میگرن در هلند زندگی میکرده. این آقای که حالا از این بعد آقای هان صداش میکنم، در بچگی استعداد نقاشی عجیبی داشته، ولی پدری داشته که هنر نقاشی کلن براش مردود بوده و اصلا کلن بچهش رو هم قابل نمیدونسته که بتونه اصلا کاری کنه. برای همین بچه یک مقداری از رفتار پدرش خشم و کینه‌ای درش به وجود اومده بوده، ولی در خفا برای خودش نقاشی میکرده. چند سال بعد توی مدرسه یک معلم هنر میاد و استعداد این بچه رو کشف میکنه. این معلم مثلا علاقه به هنر مدرن اون زمان دنیا نداشته و تمام تمرکزش رو گذاشته بوده روی هنر قرن 17 هلند. هنر نقاشی مثل ورمیر و فرانس هالس و اینها. نهایتا در هر صورت این آقا علی‌رغم میل پدرش رفت مدرسه هنر و نقاش شد، ولی از اونجا که کاملا تحت تاثیر اون سبک نقاشی بود به واسطه تمرکز معلمش روی این سبک نقاشی، مرتبا اینجوری نقاشی میکرد، با اون سبک نقاشی میکرد و منتقدهای زمان خودش خیلی کاراشو دوست نداشتن و میگفتن که خیلی خلاقیت و نوآوری تو کاراش نیست و تقلید در واقع همون سبک هنر قرن 17 هلنده. و خلاصه خیلی با اینکه استعداد داشت شهرتی کسب نکرد، تا اینکه یه روز تصمیم گرفت که از اون که خیلی شبیه به نقاشی قرن 17 نقاشی میکنه، اصلا بیاد نقاشا رو به اسم همون نقاشای معروف اون زمان امضا کنه. نقاشی میکشید و اسم ورمیه رو میذاشت پاشون و به اسم نقاشی قرن 17 به قیمت کلون میفروخت. اینطوری بود که اصلا کارش رو، وقتش رو، استعدادش رو گذاشت روی جعل کردن. سالها هم هیچ کسی متوجه این موضوع نشد. این آقای هانس رفته بود تمام زندگی نقاشی قرن 17 رو در آورده بود. تمام تکنیک های مختلف نقاشی کردن اونا رو یاد گرفته بود. ترکیب رنگا رو تقلید کرده بود و رفته بود حتی بوم های قدیمی رو پیدا کرده بود که روی اونا نقاشی کنه و قلموهای اون زمان رو هم عیناً برای خودش می ساخت. و دیگه شروع کرده بود به جعل کردنی که مولای درزش نمی رفت. نشون به اونشون که یکی از بزرگترین کارشناسای هنر اون زمان گفته بود که یک نقاشی از ورمیر کشف شده که در نوع خودش بی‌نظیره. که همین نظر انقدر تبلیغ برای این کار شد که یک بانکدار متمولی این نقاشی جعلی رو به هوای اینکه نقاشی اصل ورمیر هست برای کلکسیون خودش خریداری کرد. خب این از این. آقای نقاش ما بعد از اینکه نقاشی رو فروخت، باز دوباره اومد یک نقاشی دیگری از ورمیر کشید و داد به دوستش و بهش گفت برو فرانسه و این اثر بی‌نظیر رو بفروش به فلان کس. دوستش هم رفت و نقاشی رو فروخت به مؤسسه رامبراند به قیمتی معادل 4.5 میلیون دلار الان. بعدش با این پولا هم رفت برای خودش جون فرانسه یک خونه 12 اتاق خواب خرید و سالها ادامه داد به کارش تا شروع جنگ جهانی دوم. نزدیک های جنگ که شد، تصمیم گرفت که برگرده هلند و رفت اونجا خونه خرید. به محض ورودش به هلند دوباره یک نقاشی به اسم ورمیر کشید و فروخت به یک بانکدار عضو حزب نازی. این بانکدار هم چند سال بعد این نقاشی رو فروخت به کسی که یکی از بالاترین سمت‌ها رو در دولت نازی داشت، یک مارشال نازی. و این آقای نقاشی رو خیلی گرون از این بانکدار خریداری کرد. این آقای مارشال نازی در 1943 میره این نقاشی رو با بقیه کلکسیون بزرگ نقاشی خودش قایم میکنه توی یک معدن نمک. اگه یادتون باشه در اپیزود 5 پادکست چکش براتون گفته بودم که خیلی از این آثار هنری رو در طول جنگ جهانی دوم توی معدن نمک قایم میکردن، برای اینکه هم فضای خشکی داشت و کمتر صدمه میدیدن و هم دور از حمله‌های هوایی میبودن. خلاصه این نقاشی رو میبره و قایم میکنه و جنگ که تموم میشه و ارتش نازی شکست میخوره، متحدین میرن و این نقاشی رو توی معدن نمک پیدا میکنن، میان شروع میکنن به بررسی این نقاشی ها. راجع به این نقاشی به خصوصی که صحبتش رو کردیم تحقیق میکنن و بررسی میکنن ببینن این نقاشی از کجا رسیده به دست این مارشال نازی و میرسن به کی؟ به نقاش جائل ما. اسم این آقای هانس در تحقیقات در میاد. میرن این آقا رو میگیرن. به چه جرمی؟ جالبه، چون این آقا رو نمیگیرن به جرم جعل نقاشی، چون هنوز فکر نمیکنن دست گذاشتن روی یک اثر جعلی، فکر میکنن دست گذاشتن روی اثر واقعی از ورمیر. پس به چه جرمی دستگیرش میکنن؟ به جرم همکاری با دشمن و فروش آثار ارزشمند و تاریخی کشور هلند به حزب نازی که جرم بوده و خیانت به کشور. برای همین به این دلیل بردنش زندان. حالا جالب اینجاست که اگه دادگاهی میشد و ثابت میشد این آقا این نقاشی رو داده به اون مارشال نازی، مجازاتش چیزی نبوده جز مجازات اعدام. آقای هانس میذاره سر خودش دیگه، میگه من اثر ارزشمند نفروختم به کسی، خیانت به مملکتم نکردم، که تصمیم میگیره که صبر کنه ببینه که در دادگاه چه حکمی براش صادر میکنن و بعد یه راه حلی پیدا کنه.
Hij staat in de sneeuw aan de poort van de stad en prikt de dagen van december op zijn hoed. Hij fluit zijn plusje lapjes kat, want hij heeft last van muizenissen die nesten maken in zijn baard. Maar die laat hem altijd mooi fluiten, het dier prikt ernstig voor de vissen, gevallen van een haringkar.
روز میگذره و این آقای نقاش گلابردار دل تو دلش نبوده که نکنه بعد از حکم دادگاه یکو ببرن اعدامش کنن و فرصت نکنه ثابت کنه که این نقاشی جعلی بوده. بر همین طاقت نمیاره و تصمیم میگیره که قبل از اینکه دادگاهی بشه اعتراف کنه. میره و میگه که نقاش این نقاشی خودش بوده. اونا هم طبعش میخندن دیگه، میگن بررسی کارشناسی نشون میده که کار ورمیره. اون همه تکنیک و بوم و رنگ و قلموی قرن 17 و اینا کاملا داشتن به ضررش کار میکردن و حرفش رو قبول نمیکنن. میگن تو برای اینکه از اعدام در بری داری دروغ میگی. از این اصرار از اون انکار تا اینکه فکری به ذهنش میرسه، میگه به من قلمو رنگ و بوم بدین، من براتون جلوی خودتون نقاشی میکنم که ببینین چطوری جعل میکنم. مجدداً من این همین نقاشی که موضوع پرونده دادگاه بوده رو برای پلیس و قضات میکشه و اونا هم طبعاً دود از گوششون در میاد. با این کار خودش با دست خودش پرده از یک تاریخ طولانی جعل و فروش نقاشی جعلی و راه پیدا کردن کلی از اونها به موزه‌های مهم دنیا برمی‌داره. به این ترتیب آقای نقاش رو در 1946 از جمله همکاری با دولت نازی تبرئه کردن و آقای نقاش اومد از زندان بیرون. ولی مجدداً طبعاً در سال 1947 برای جرم جدیدی که همون جعل نقاشی بود برگشت به دادگاه و در این یک سال به واسطه شهرتی که به هم زده بود هر چی نقاشی میکشید به اسم خودش البته سریع به فروش میرسید، تا اینکه نهایتاً در 1947 به جرم جعل به یک سال زندان محکوم شد. از اونجایی که اصلاً آدم سالمی نبود، مصرف زیاد الکل و سیگار و اعتیاد به قرص خواب در طول سالها خیلی ضعیفش کرده بود، دیگه دوام نمیاره تا موقع تجدید نظر دادگاهش که برسه، سکته میکنه و در سن 58 سالگی میمیره. بعد از مرگش تمامی اموالش رو میفروشن که اتفاقا توش چند تا کار اصل از نقاش بزرگ هم بوده، چون اون پول که در آورده بوده چند تا نقاشی اصلا برای خودش خریده بوده. از منبع اون پول دولت میده به اون خریدارایی که سرشون کلا رفته بوده و کار جعلی پیششون بوده و بقیه‌اش هم میدن به دولت بابت مالیاتایی که باید از فروش کاراش میداده و نداده بوده. با معجزه اینجاست که نقاشی های جعلیش به اسم نقاشی جعلی هنوز فروش میره و البته خب به قیمت خیلی پایین تر و همین که بعضی هاشون حتی در بزرگترین موزه آمستردام هم نگهداری میشن و البته خب به عنوان نقاشی جعلی. نکته جالب دیگه هم اینه که مردم هلند در سال 1947 بعد از نخست وزیرشون این نقاش رو جزو محبوب ترین ها در نظر گرفته بودن، چون که به خاطر نفرتشون از دولت نازی و تخریبا و قتل عامایی که در کشورشون انجام داده شده بوده خیلی به مزاقشون خوش اومده بوده که این آقا تونسته بوده که سر اون مارشال دولت نازی رو شیره بماله و کار جعلی بهش بفروشه. علاقه شون به این نقاش به واسطه کینه‌ای بوده که از دولت نازی داشتن. ولی خود این نقاش همیشه افسوس می‌خورده که هیچ وقت با اسم خودش و به خاطر استعداد و خلق تکنیک نقاشی خاص خودش شهرت پیدا نکرده بود و فقط کپی از تکنیک بقیه به پول رسونده بودتش و شهرتش هم به خاطر جعل بوده. خب این از قصه اول و قصر در رفتن این نقاش از مجازات اعدام. حالا بریم به کشور مجارستان و قصه دوم. در سال 1906 یک آقای در مجارستان به دنیا میاد به نام المیر دهوری. این آقا از بچگی شاهان بود. دوستاش میگفتن که این آدم خیالباف و دروغگویی بوده. بعدها در 16 سالگیش مثلا گفته که مامان باباش اون سال از هم جدا شدن که اصلا اینطوری نبوده. بعدها سنش رو 10 سال کمتر میگفته و دروغای ریز و درشش در خاطرات خیلی ها اومده. در اصل این آقا میره مدرسه هنر و دانشگاه هنر و نقاش میشه. سبک نقاشیش هم مشابه نقاشی کلاسیک روم و یونان باستان بوده که اصلا طرفدار نداشته. دوره فوویزم و کوبیزم و اکسپرسیونیزم و اینها بوده و این نقاش ما هم مستعصل و درمانده که نقاشیاش فروش نمیرفته. انقدر بیفول و بدبخت شده بوده که در دهه 23 میلادی به خاطر دزدی و جرمای کوچیک زندان هم رفته. یک کمی بعدتر و در ابتدای جنگ جهانی دوم وارد یک رابطه میشه با یک روزنامه‌نگار انگلیسی که کاشف به عمل میاد که جاسوس انگلستان بود و برای همین هر دو اینا رو میگیرن و میبرن زندان تا وسطای جنگ. بعد میاد بیرون و دوباره میگیرنش و این بار توسط حزب نازی و به جرم هم یهودی بودن و هم همجنسگرا بودن میره در یک زندان در برلین آلمان. بعد از چند وقت از اونجا در میره و برمیگرده در میره واقعا یعنی از زندان در میره و برمیگرده مجارستان و میفهمه که مادر پدرش کشته شدن و تمامی املاکش هم مصادره شده. اینجوری ادعا میکنه. خیلی اطلاعاتی موجود نیست که این از اون زمان تا پایان جنگ چیکار کرده، ولی بعد از جنگ میره پاریس و شروع میکنه به نقاشی و به خاطر همین ذات کلاهبردارش یک نقاشی میکشه شبیه به یکی از نقاشی‌های پیکاسو و پاشو هم امضای پیکاسو رو میزنه و به قیمت گزافی میفروشدش به یک خانم متمول ساده. بعد خودش رو جای یک اشرافی مجار جا میزنه که در صدد فروش کلکسیون عظیم آثار هنری خانوادش بوده و نقاشی میکشید و به عنوان اصل و جزوی از مثلا کلکسیون خانوادش میفروخته به گالریا و کلکسیونرا و اینا. بعد میره آمریکا و 12 سال کارهای به سبک کارهای رنوار و ماتیس و مودیلیانی نقاشی میکنه و میفروشه. در دهه 50 میلادی یک کار از ماتیس میفروشه به موزه وابسته به دانشگاه هاروارد و بلافاصله بعدش دو تا کار دیگه هم براشون میفرسته که یهو یک خانم کارشناسی که توی موزه کار میکرده یه شباهتای بین این سه تا کار میبینه و شک میکنه و فوراً تماس میگیره با گالری های مختلف و میپرسه که آیا اینا کاری از این شخص خریداری کردن یا نه. در این اثنا یک مجموعه دار خیلی قدر که کلی نقاشی از این مرد خریده بوده در جریان این شک و شبه ها قرار میگیره و به FBI خبر میده. اینجا آقای نقاش قصه ما دیگه از غم این که نمیتونه کاراش رو بفروشه و پول در بیاره افسرده میشه و دست به خودکشی میزنه و کلی قرص خواب میخوره، ولی یکی از دوستاش میاد به کمکش و بعد از اینکه سلامتش برمیگرده همین دوسته نقاشه جعلی رو برای نقاش میفروخته، ولی یه درصد خیلی کمی رو میداده به نقاشه. حالا تا اینکه نقاش تصمیم میگیره که دیگه آمریکا نمونه و میره اروپا، این دوستش هم باهاش میاد و این نقاشه میکرده و اون میفروخته و تنها کاری که این نقاش هیچ وقت نمیکرده این بوده که امضای جعلی نمیکرده پای نقاشی، مثلا امضای پیکاسو رو دیگه نمیزده پای نقاشیش، به این دلیل که جا باشه و بعدا بگه که من به سبک پیکاسو نقاشی کردم ولی جا نگفتم پیکاسو دارم میفروشم، که البته مکرم مثلا نیست چون خریدارها به فکر پیکاسو مثلا میخریدن و این هم نمیگفته که اینا پیکاسو نیست، گولشون میزده در واقع. حالا امضا داشته باشه نداشته باشه فرقی نمیکرده، ولی خب این آقا امضا نمیکرده. بعد به این دلیل که سنش بالا رفته بود و تقریبا تمام زندگیش در حال فرار از این اون بوده، خسته شده بود و تکنیک نقاشیش کمی ضعیف شده بوده و یهو در اروپا هم متوجه پخش زیاد نقاشی جعلی میشن و شروع میکنن به تحقیق. این آقای نقاش ما هم یک سال در میره و میره استرالیا و توی این فاصله یک مرد متمول آمریکایی میفهمه که 56 تا نقاشی که خریده بوده از همین دوست نقاش ما خریده بوده که همه جعلیان و توی آمریکا ازش شکایت میکنه. این آقا برمیگرده اسپانیا، اونجا دستگیرش میکنن، ولی بعد که دادگاهش تشکیل میشه میبینن که هیچ نقاشی جعلی که در خاک اسپانیا کشیده شده باشه نمیتونن کشف کنن و بر همین آزاد میشه. اون زمان هم قرارداد بین آمریکا و اسپانیا نبوده که مجرمین رو بفرستن کشوری که ازشون شکایت کرده، برای همین نقاش آزاد میگشته. در فرانسه ازش شکایت میکنن و باز کشور اسپانیا نمیتونسته نقاش رو دستگیر کنه بفرسته فرانسه. در این فاصله هم کارگردان معروف اورسون ویلز میاد یک فیلم مستند جذابی راجع به این نقاش میسازه و باهاش مصاحبه میکنه. بعد از مدتی بالاخره دولت‌های فرانسه و اسپانیا با هم مذاکره میکنن و اسپانیا تصمیم میگیره این نقاش رو دستگیر کنه بفرسته به فرانسه. وقتی نقاش خبر رو میشنوه به بادیگاردش، اون موقع دیگه بادیگارد داشته، میگه که میخواد قرص بخوره خودش رو بکشه و از این بادیگاردش میخواد که دخالت نکنه و بذاره که این به عمرش پایان بده. قرصا رو میخوره ولی بادیگارد طاقت نمیاره و میبرتش به بیمارستان، ولی در راه بیمارستان بر اثر اووردوز قرص میمیره. این آقای بادیگارد نهایتا میشه وارث تمام اموال این نقاش. حالا با مزه است بدونید که این آقا یک وبسایتی داره که اگه بخواید میتونید برین کارهای نقاشی رو بخرین همونجان توی وبسایتش. بادیگاردم توی سایتش نوشته که این آقای نقاش معتقد بوده که یک نقاشی جعلی با کیفیت از یک نقاشی اصل کم کیفیت بهتره و هیچ وقت هیچ نقاشی رو به خاطر قیمت بالا و امضاش نخرین، به خاطر کیفیتش بخرین. جالبه که ایده زیادی دارن از روی کارای این نقاشی هم جعل میکنن مجددن و اونا رو هم به اسم همین نقاش میفروشن که این آقای وارث مدام اینا رو پیدا میکنه و شکایت ازش رو میکنه و جلوی جعل نقاشی جعلی رو میخواد در واقع بگیره. سالا بعد از مرگ این نقاش اومدن راجع بهش تحقیق گسترده ای کردن، رفتن تمام مدارک هویتی خانوادهش رو از مجارستان پیدا کردن. خودش بارها گفته بود که پدرش یک دیپلمات عالی رتبه است، در واقع پدرش یک تاجر بود. ادعا کرده بود همونطور که براتون گفته بودم که کل خانواده‌اش توسط نازی‌ها به قتل رسیده بودن، ولی بعدها که در اسپانیا زندگی می‌کرده یه آقای مدام میومده پیشش که میگفته پسرعمشه، در حالی که معلوم میشه که برادرش بوده و اصلا مادرش هم نهایتاً در کمپ نازی‌ها کشته نشده بوده. هنوز که هنوزه دارن تک تک نقاشای پیکاسو و رنوار و ماتیس رو بررسی رنگ و آنالیز بوم و اینها می‌کنن که بتونن اصل و جعل رو از هم تشخیص بدن. این آقا هر کاری نکرد لااقل تکنیک بررسی صحت نقاشی رو ارتقا داده با جعلاش. خب این هم از قصه دوم این قسمت از پادکست. حالا بریم سراغ قصه سوم. An old cowpoke went riding out one dark and windy day. Upon a ridge he rested as he went along his way. When all at once a mighty herd of red-eyed cows he saw a plowing through the ragged skies and up a cloudy draw. Yippee-yay, yippee-yay. قصه سوم هم جالبه. یه آقای در سال 1949 در آمریکا به دنیا میاد به اسم کن پرینی. این آقای کن مدرسه رو نصفه ول میکنه و خودش با تمرینای زیاد و استفاده از مواد مختلف نقاشی میکرد و کلاس نقاشی هم نرفته بوده. با کسی آشنا میشه که معمولا آخر هفته یه مهمونی خیلی شلوغی برپا میکرده که توی یکی از این مهمونی ها یه هنرمندی شرکت میکنه که با کن دوست میشه و متوجه استعداد عجیبش توی نقاشی میشه و میارتش زیر بالا پر خودش و بهش میگه که شروع کنه برای متبحر شدن از نقاشی قدیمی کپی کنه. این هم شروع میکنه و این وسط هم کتابی میخونه. از کی؟ کتابی راجبه همون نقاش قصه اولمون تو اون اپیزود، همون نقاش هلندی قرار بود اعدام بشه. در کنارش هم برای یک ترمیم کار نقاشی کار میکرده و یهو خوشش میاد از این هیجان جعل کردن و بعدش هم با تمام زیر و زبر بوم و رنگای قدیمی و اینا هم به واسطه کار مرمت آشنا میشه و شروع میکنه به جعل. اول میره سراغ نقاشی قرن 16-17 اروپا، ولی بعد یه زرنگی هم میکنه و میره سراغ نقاشی کمتر شناخته شده و ارزونتر اون دوره که بتونه راحت‌تر و بدون دردسر زیاد جعل کنه. یه سری نقاش انگلیسی بودن که معروف بودن به کشتن کشتی در دریا یا حیوانای مختلف مثل اسب و خروس و مرغ و سگ و پرنده و اینا. توی یک مسابقه خیلی جالبی اومده تعریف میکنه که من این نقاشی‌ها رو می‌کشیدم مثلا روی بوم. بعد از میخای خیلی قدیمی استفاده می‌کردم برای کوبیدن بوم روی قاب. بعد یک قاب خیلی داغون و قدیمی نما هم خودم می‌ساختم. بعد با دستم فشار می آوردم روی بوم نقاشی که یه جاهایی از رنگی که کرده بوده ترک بخوره و حس رنگ قدیمی خشک شده بده، چون میگفته رنگ 20 سال طول میکشه کاملا خشک بشه و بعد سعی میکردین حس خشکی رو به وجود بیاره. همه این کار که تمام می شده قابو میزده زیر بغلش و می برده یک عتیقه فروشی یک گالری. بعد خودش تعریف میکنه که اونجا لحظه هیجانی بوده براش که ببینه چطوری گالری دارا یا عتیقه فروشا خام میشن و حرفم که بهشون میزده این بوده که من این نقاشی رو تو انباری خونه عمم یا فلان کس هم فامیلم پیدا کردم. میتونین بیاین ببینین مال کیه یا چه قیمتی داره؟ بعد میگه که اونا که ادعای کارشناس بودن و متخصص بودن داشتن، عینک میزدن و خیلی جدی نقاشی رو بررسی میکردن و با چشمای متعجب و دهان باز به این نقاش قصه ما میگفتن که وای این یه کاری از فلان نقاش، یه چیزی کشف کردن. بعد به همونا میفروخته و همینطوری کارشو و زندگیشو ادامه میداده. بعضی از کاراش هم راه پیدا میکنه به حراجی‌های بزرگ و این آقا هم از دور نظاره میکرده و کیف میکرده از اینکه جماعتی رو سر کار گذاشته بوده. کاری که نمیکرده این بوده که هیچ وقت سندی رو جعل نمیکرده که این کار مثلا مال فلان هنرمنده یا اصله. هیچی نمیگفته. همونطور که بهتون گفتم عمل میکرده. توجه کنید که کپی نمیکرده از نقاشی موجود. از فضا و تکنیک و سوژه‌های یک نقاشی مهم کپی میکرده، یعنی استفاده میکرده از اون فضا و تکنیکا و اثر رو به عنوان کار دیده نشده و تازه کشف شده در انبار خونه عمش ارائه میکرده. این کار جعل رو به مدت 34 سال ادامه میده و خیلی هم متمول میشه طبعا، تا اینکه در دهه 90 میلادی آروم آروم یه جای لو میره. یک گالری داری به نظرش یک نقاشی جعلی میاد و سرنخ رو میگیره و میرسه به این آقا و از FBI میخواد که مسئله رو بررسی کنه. به گوش این آقا میرسه که FBI داره راجبش تحقیق میکنه. ولی چیزی که جالبه اینه که بلافاصله بعد از مطرح شدن این پرونده پیش FBI پرونده بسته میشه. هیچ وقت هم دلیل شفافی ارائه نمیکنن، ولی حدس بر این بوده که آنچنان آبروریزی در جهان هنر به وجود اومده بوده، 34 سال دیگه، آنچنان حرفه کارشناسی نقاشی بین گالری دارا و حراجی ها و متخصصا و عتیق فروش ها متزلزل میشه، آنچنان تجارت هنر تکون بدی میخوره که بهتر این مسئله در نطفه خفه بشه. که خب این باعث میشه که این آقا هم راحت برای خودش بره و کاری هم که میکنه اینه که لطف میکنه فقط از اون به بعد به اسم خودش نقاشی میکنه و میفروشه. از اون طرف ولی اتفاق بامزه دیگه که میفته اینه که مدت زمان قانونی برای شکایت کردن از این نقاش تموم میشه. میدونین که شما اگه شکایتی در حوزه خاصی داشته باشین طبق قانون یک مدت معینی میتونین طرح شکایت کنین و الا شکایتتون مشمول مرور زمان میشه. تو انگلیسی بهش میگن statute of limitation. این مدت تموم میشه که در این پرونده جعل این آقا در آمریکا هیچ شکایتی کسی نتونسته بکنه و آقای نقاش وقتی میبینه هیچ کس نمیتونه محکومش کنه و زندانیش کنه، خیلی شیک میاد کتاب خاطرات چاپ میکنه. رو رو ببینید در جلده و تمام جزئیات جعلش رو در این کتاب قطور مینویسه. بعدش هم کلی مصاحبه میکنه و توی یوتیوب هم هست، میتونید بریم ببینید که خیلی وقیحانه مفتخره که یک عمر سر همه کلا گذاشته و میگه که هنوز که هنوزه صدها کارش به عنوان اصل داره در دنیای هنر تجارت میشه و این آقا هر از گاهی که نقاشیشو میبینه که داره یه جایی در یه حراجی به عنوان اصل فروش میره لبخند میزنه و کیف میکنه. و با مرز است که نقاشای جلیش هم مجددن داره فروش میره، یعنی بازاری برای خودش داره. این آقا هنوز زنده است، مشغول نقاشی و خدا میدونه چه کاسه ای زیر نیم کاسهش هست، چون آدم اینطوری همونطور که میدونین ساکت نمینشینن. این هم از قصه سوم نقاشان جائل. خب بریم سراغ قصه چهارم و قصه آخرمون. در سال 1911 شخصی ایتالیایی به نام پروجا، که قاطی نکنیم با اسم شهر پروجا ولی اسم طرف بوده پروجا، که در موزه لوور در فرانسه سالها کار میکرده و میدونسته که موزه لوور دوشنبه ها تعطیله، یک شنبه شبی میره خودش رو توی رختکن موزه قایم میکنه و فردا صبحش توی لباس کارگری موزه وارد اتاقی میشه که یه نقاشی اونجا به دیوار بوده. نقاشی رو خیلی راحت از روی دیوار بر میداره و میره یک اتاق دیگه ای. نقاشی رو از توی قابش در میاره و بوم رو میپیچه دور لباس کارگری که تنش بوده و خیلی راحت با لباس خودش از در موزه میاد بیرون. این نقاشی کدوم نقاشی بوده؟ نقاشی از لئوناردو داوینچی، نقاشی مونالیزا. روز بعد متوجه دزدی میشن و این دزدی میشه اخبار جهان. مردم میومدن جای خالی نقاشی معروف رو روی دیوار ببینن که گفته شده که فرانس کافکا نویسنده مشهورم یه جزء بازدیدکننده بوده اون زمان. دو سال از این دزدی میگذره و شایعه‌های مختلفی میشه که این نقاشی توی آمریکا دیده شده، در روسیه دیده شده، در آمریکای جنوبی دیده شده، تا اینکه بالاخره آقای پروجا در ایتالیا دستگیر میشه. چرا؟ چون این آقا نقاشی رو میبره به شهر فلورانس و سعی میکنه به موزه فلورانس بفروشدش. مسئول موزه بعد از کارشناسی میفهمه که این نقاشی اصله و پلیس رو صدا میکنه و پروجا رو دستگیر میکنن. پروجا هم اعتراف میکنه و میگه که من حرصم گرفته بود که این نقاشی یک نقاش معروف ایتالیایی جای غیر از ایتالیا باشه و از اینکه ناپلئون این نقاشی رو مصادره کرده بوده و برده بوده به فرانسه دلخور بوده، که این ادعا غلط بوده چون این نقاشی اصلا در سیستم ناپلئون نبوده و خود داوینچی در قرن 16 این رو کادو داده بوده به شاه اون زمان فرانسه. خواست پروژه دادگاهی میشه و میره زندان و بعدم از زندان در میاد و میره برمیگرده فرانسه و اونجا یک مغازه رنگ فروشی باز میکنه. حالا داستان جعل چیه؟ بعد از سالها در سال 1932 یک مقاله در ساتردی ایونینگ پست در میاد به نوشته یک آقایی که ادعا میکنه که در سفر در مراکش با شخصی مواجه میشه که میگه که اون سرقت مونالیزا کار یک گروه بزرگ سارقین بوده و کار یک شخص تنها نبوده و این خودش جزء اون باند سرقت بوده و تعریف میکنه که بعد از اینکه پروجا نقاشی مونالیزا رو دزدیده، این گروه یه نقاش متبهر رو پیدا کرده بودن که عین نقاشی مونالیزا رو بکشه. ده تا نقاشی جعلی مونالیزا رو این نقاش میکشه و این ادعا میکنن که اینا رو فروخته بودن به میلیونرهای مجموعه دار. اونا فکر میکردن که نقاشی اصلی رو که دزدیده شده بوده از موزه لوور رو خریدن، چون تو فاصله بوده که هنوز نقاشی برنگشته بوده به موزه لوور. خوشحال و خندان کلی پول دادن به این گروه سارق و اینا هی باز نقاشی مونالیزا جعل کردن و فروختن به اسم اصل. ولی حماقتی که میکنن این بوده که یهو تصمیم میگیرن که برن اینو به یک موزه تو شهر فلورانس بفروشن. خیلی عجیبه دیگه، یک نقاشی به این معروفی رو بدزدی و ببری یک موزه معتبر بخوای بفروشیش و فکر کنی کسی نمیفهمه. حتی در سال 1913 بالاخره خبر میرسید، حالا خیلی حلزونوار ولی مردم بیخبر نبودن. خب حالا راجع به این نقاشی جعلی بگم، این 10 تا نقاشی مونالیزا تحقیق شده راجع به این 10 تا نقاشی و ادعای این آقا که یک گروه بزرگ جائلی پشت این قضیه بودن جای سوال انگار. بعضی میگن که نکنه اصلا همه این حرفا زایده خیال این آقا بوده که در یک مقاله چاپ کرده روزنامه. چرا این شک رو میکنن؟ چون میگن هیچ وقت هیچ کس هیچ نقاشی جعلی که متبهرانه نقاشی شده باشه از مونالیزا ندیدن. 10 تا نقاشی جعلی چطور جای دیده نشده تا الان؟ ولی ایده هم میگن که هر کی که نقاشی جعلی دستشه جرأت نکرده بوده بیاد جلو و نشون بده این نقاشی رو. دلیلش این بوده که اون وقت خودش همدست بقیه محسوب می شده که یک نقاشی دزدیده شده رو با علم به این که دزدی بوده خریده. یعنی صاحبان آثار نقاشی جعلی رو که به قیمت هنگفت خریدن و گذاشتن تو انبار خونشون خاک بخوره. ولی خب این همه سال الان که دیگه میشه آوردشون بیرون نشونشون داد، ولی بیرون نیومدن هنوز. در هر صورت این قصه دزدی از موزه لوور کاملا درسته و واقعیت داره، ولی داستان بعدش که نقاشی مونالیزا رو جعل کردن و فروختن هنوز یکی از اسرار دنیای هنر باقی مونده و کلی هنوز دارن راجعش تحقیق میکنن و بررسی میکنن. خب این هم پایان قصه چهارم ما راجع به بزرگترین جائلان دنیای هنر و میرسیم به آخر قسمت 16 پادکست چکش. شما قسمت قبلی پادکست چکش رو میتونین در پلتفرم صوتی شنوتو و اپلیکیشن شنوتو و یا از طریق جستجو در اپای پادکست پیدا کنین. خدا نگهدار تا قسمت بعد.